بسم الله الرحمن الرحیم. رسیدیم به این قسمتی که فرمودن در تفسیر عرائس البیان ناظر به این مطلب سامی و تفسیر انفسیس که گوید لیلة القدر هی البنية المحمدیه حال احتجابهی فی مقام القلب بعد شهود ذاتی، که حالا ترجمهش رو عرض میکنیم. مطلب خیلی مهمه، پیرامون این مطلب صحبت میکنیم حالا تا برسیم به ادامه بحث. فرمود لیلة القدر عبارت است از بنیه محمدیه در حالی که محتجب است در مقام قلب، بعد از شهود ذاتی. چرا که انزال ممکن نیست مگر در این بنیه و در این حالت، و قدر عبارت است از مقام و شرف او صلی الله علیه و آله و سلم، این شرف پیامبر. چرا که ظاهر نمی شود قدر آن و شناخته نمی شود او مگر در آن. خب قبلا عرض کردیم که لیلة القدر عبارت است از انسان کامل، و این نکته رو متذکر شدیم که لیلة القدر یکی از شؤون انسان کامله. حالا اینجا میخواییم باز کنیم که وقتی میگیم یکی از شؤون انسان کامله، این مطلب رو میخواییم باز کنیم. چه شأنی از شؤون انسان کامل لیلة القدر؟ در قبلها ما لطائف سبعه انسانی رو برای عزیزان عنوان کردیم که لطائف سبعه، لطائف هفتگانه، عبارت است از طبع، نفس، قلب، روح، سر، خفی و اخفا. اینا لطائف سبعه انسانیه. طبع مرتبه طبیعت انسانه، نفس اون مرتبه ای از انسانه که تعلق داره به طبیعت و پرورش طبیعت با نفس. قلب در اصطلاح عرفا مقام تفصیل حقایق، روح مقام جمع حقایق، و مرتبه سر و خفی و اخفا، سر خفی و اخفا مراتب سگانه فناء. خب حالا اینها رو قبلا مقدمتا گفتیم، حالا اینجا دقت بفرمایید. می‌فرماد لیلة القدر عبارت است از بنیه محمدیه صلی الله علیه و آله و سلم در حالی که محتجب باشد به مقام قلب. قلب چیه؟ مقام تفصیل اشیاء. منتها بعد از شهود ذاتی محتجب شده باشه به مقام قلب. مقام قلب اون مرتبه‌ایه که انسان تجلیات الهی رو دریافت میکنه، میگن رسیده به مقام قلب، واصل به مقام قلبه. که البته این رو هم باز داخل پرانتز بگیم که قلب خودش مراتب مختلفی داره، که حالا در آینده مراتب مختلفه قلب رو هم عنوان میکنیم. میگه لیلة القدر در مقام قلبه، یعنی باید عارف به اون مرتبه تجلیات برسه، منتها به صرف این که به مقام قلب برسه نمیتونه لیلة القدر رو ادراک کنه، بلکه باید به مقام شهود ذات دست پیدا کرده باشه، یعنی ادراک اون تجلیات رو کرده باشه، تا اون مرتبه بالا رفته باشه، و بعد از شهود مرتبه ذات محتجب بشه در مقام قلب. بعد از شهود ذات، یعنی بعد از بالا رفتن از مقام قلب که به شهود ذاتی نائل شده، حالا در مقام قلب محتجب بشه، اینجا لیلة القدر صورت میگیره که فرمود این انزال، این نزول امکان نداره مگر در این حالت. چرا؟ چون قدر تفصیله، اشیا باید تفصیل بخورن، پس در مقام قلب باید این انزال صورت بگیره، نه مثلا در مقام روح، باید در مقام قلب باشه. منتها کسی که بالغ به مرتبه قلب شده نمیتونه اینو دریافت کنه، مگر این که اونقدر ارتقا پیدا کرده باشه که به شهود ذاتی رسیده باشه، یعنی به این بلوغ دست پیدا کرده باشه، حالا در مقام قلب میتونه لیلة القدر رو ادراک کنه. حالا در مقام قلب میتونه لیلة القدر رو ادراک کنه، که انزال امکان نداره مگر در این حالت و در این بنیه، بنیه‌ای که به اون مقام شهود ذاتی رسیده. چرا که در مراتب بالاتر از قلب دیگه اون تفصیل وجود نداره که بخواد در اون مراتب دریافت کنه، باید حتما در مقام قلب باشه که تمیز حقایقه، تفصیل حقایقه. در مرتبه تفصیل حقایق نزول کنه در مرتبه قلب، حقایق تفصیل بخوره، که اسمش میشه چی؟ لیلة القدر.
پس اینجا که فرمود لیلة القدر بنیه محمدیه است صلی الله علیه و آله و سلم منتها موقعی که محتجب به مقام قلب شده و تنها بلوغ به مقام قلب کافی نیست، بلکه باید به شهود ذاتی قبلش رسیده باشه، جان احتجاب پیدا کرده، مقید شده باشه در مرتبه قلب. شهود ذاتی فوق این مرتبه است. مقام قلب گفتیم موقعی که طرف تجلیات رو میگیره بالغ به مقام قلبه، اما این گرفتن تجلیات مراتب داره دیگه، مختلفه، تجلی افعالی، تجلی اسمایی، تجلی ذاتی، که اون سه مرتبه فنا که سر و خفی و اخفا که عرض کردیم، که توحید افعالی، توحید اسمایی و توحید ذاتی، باید به اون مرتبه توحید ذاتی رسیده باشه، به اون فنای در ذات، به شهود در ذات رسیده باشه. حالا که به مرتبه شهود در ذات میرسه، در مرتبه قلب میتونه اینو ادراک کنه، یعنی به صرف رسیدن به مقام قلب امکان نداره که بتونه لیلة القدر رو درک کنه. گرفتید مطلبو؟ عالمه؟ نه، همون عوالمی که عرض کردیم تا مرتبه روح که گفتیم، تا مرتبه روح اونجا میشه مراتب جبروت، که بعد دیگه حالا اون سر و خفی و اخفا میشه مراتب فنا فی الله. به مقام فنایی در ذات اگه برسه، در مقام قلبش میتونه درک کنه، به اون مرتبه ای که باید متصل به ذات بشه، بعد اون موقع میتونه در مقام قلب چیکار کنه، چون در اون مراتب عالی که اصلا تفصیل و اینها وجود نداره که بخواد درک کنه، باید در مرتبه ای باشه که چی باشه، تفصیل داشته باشه که حقایق نزول کنه در اونجا، که البته حالا قلب رو هم بعدن تفصیلش میاد، که قلب بالغ به مقام روح، قلب بالغ به مقام فوق روح، اینها خودشون هر کدوم دارای مرتبه قلبن، یعنی اون حقیقتی که در اون مرتبه روح میتونه تجلیات رو بگیره، در بالاتر از اون میتونه تجلیات رو بگیره، منتها اون قلبی که اینجا میگیم مقام تفصیله، مقام تفصیل حقایقه. خب تا به اونجا نرسه اون بلوغ بهش دست نمیده، تا به فنای در ذات نرسه این نزول امکان پذیر نیست براش. چی؟ یه بار برای کسی که لیلة القدر رو درک میکنه، نه دیگه، اگه بین نه خیر، این مرتبه، این مختص لیلة القدره، که اون این مقام لیلة القدر امکان پذیر نیست مگر در این حالت، چون جان باید نزول کنه، آخه اون حقایق باید نزول کنه در مرتبه قلب، خب بله، که گفتیم یکی از شؤون انسان کامل میشه، یعنی این که مرتبه قلب انسان کامل میشه لیلة القدر، که قبلا عرض کردیم هر کدوم از اینهایی که ما میگیم یکی از مراتب انسان کامله، نه اینکه تمام حقیقت انسان کامل باشه، یکی از شؤون انسان کامل لیلة القدر با همه عظمتی که داره مرتبه قلب انسان کامله که نزل به روح الامینه علی قلبک، به مقام قلب تو نازل کرد روح الامین اون رو. چون اگر در مقام قلب محتجب نباشه دیگه نزول اصلا معنا پیدا نمی کنه. اگر در مقام قلب محتجب نباشه اصلا نزول معنا نمی ده.
در که مقام لیلت القدر در قلب بلا خود لیلت القدر که تمام مرتبه سفر در بر
نه، اون چیزی که اختصاص داره حالا ظهور لیلت القدر
تمام مرتبه سفر رو میگیره،
ظهور لیلت القدر، ولی خود لیلت القدر رو وقتی میخواییم بحث کنیم
درکش.
از خود مرتبه نفس الامری لیلت القدر مقام قلبه که بعد دیگه اونا میشه حالا مظاهر لیلت القدر، ظهورات لیلت القدر. خب فرمود که لأن الانزال لا يمكن الا في هذه البنيه في هذه الحاله، چرا که انزال این نزول دفعی امکان نداره مگر در این بنیه که معتدل ترین مزاج، معتدل ترین بنیه است و در این حالت احتجاب به مقام قلب، اونم بعد از بلوغ به مرتبه شهود ذاتی. و قدر که عبارت از چیه؟ مرتبه است که خود مقام رسول الله، قدر و منزلت و شرافت خود رسول الله که لیله گفتیم در یک تعبیر انسان ها تعبیر به لیل میشن، در یک تعبیر یکی از مراتبشون چیه؟ لیله، اون مقام اختفای در حقه. یه مقام انسان، یه مقام حالا از کلن موجودات یه مقام یلل حقی دارن، یه مرتبه یلل خلقی، یعنی یه مرتبه‌ای که رو به حق داره، یه وجهی که رو به خلق داره. اونی که رو به حق داره و اونی که رو به خلق داره. اون مرتبه‌ای که روی به حق داره میشه چی؟ اون لیله، چون اختصاص دیگه مختفیه. اون مرتبه‌ای که رو به خلق داره میشه چی؟ یوم، میشه روز. اگه در خاطر عزیزان باشه یه حدیث رو قبلها مطرح کرده بودیم در مورد حضرت آدم علیه السلام که میدونیم آدم یک چیه؟ سمبوله، که جبرئیل نازل شد و برای حضرت آدم چند تا چیزی گفت اختیار کن، حیا و دین و اینها بود، که حیا و دین برای آدم برگزیده شد. حیا و دین، گفتیم این حیا و دین همراه آدم شدن، اینها مال دو مرتبه آدمه. یعنی اون موقعی، اون جنبه‌ای که رو به حق داره چیه؟ حیاه، که حیا اون انفعاله، و اون جنبه‌ای که رو به خلق داره دینه، که راه و روشه. اون جنبه‌ای که رو به حق داره حیاست، چون انفعال پیدا میکنه از مرتبه مافوق خودش، داره فیض میگیره، منفعل میشه. و اون مرتبه‌ای که رو به خلق داره دینه، لذا در روایت داره لا دین لمن لا حیا له، دین نداره کسی که حیا نداره، دین نداره کسی که حیا نداره. که اون جنبه دین همون ظهور حیاست، که اون انفعال و فیض گرفتن از مبدأ خودشه. که اگر اتصال به مبدا خودش نداشته باشه اصلا دین نداره، که انسان چون از اون مبدا داره فیض میگیره، متصل به اون مبدا، اینجا امورش رو برنامه است که میشه دین. جان میشه یوم، میشه روز، یوم الدین، یوم الدین که اون مرتبه ای که رو به حق داره میشه چی؟ لیل، که لیل گفتیم نزول در چیه؟ لیله، نزول نا انزلناه فی لیلت القدر، نا انزلناه فی لیلت مبارکه، اون لیل اون مقام اتصال انسان به مبدا خودشه که از اونجا نزول صورت میگیره. اما روز یوم اون جنبه اونی که از انسان صادر میشه، که بروز میکنه از انسان. مثل مقام خلوت و جلوت، مثلا خلوت انسان اون مقام لیله، پوشیده است بر دیگران. جلوت اونی که آشکار در میان مردمه، اون چیه؟ اون یومه، بارز برای مردم. جناب حافظ میفرماد واعظان که این جلوه در محراب و منبر میکنن، چون به خلوت میروند آن کار دیگر میکنن. یعنی خلوت و جلوتشون با هم برابر نیست. لا دین لمن لا حیاء له، دین نداره کسی که حیا نداره، اون اتصال رو نداره. اون بحث روح الایمان که گفتیم مؤمن متصل به روح الایمانه، اون کسی که اتصال به روح الایمان نداشته باشه دین نداره اصلا. حالا ظاهرا مسلمان هست، احکام ظاهری برش بار میشه، نجس نیست، میشه ازش دختر گرفت، بهش دختر داد، نمیدونم معاشرت کرد باهاش، اما اون ایمان رو دارا نیست. اونی که در قیامت به کار میاد اون باطن انسان، اون اتصال انسان به مبدأ، اون مرتبه روح الایمان باشه. و در بیان السعاده از بنی تفسیر بیان السعاده از بنیه محمدیه تعبیر به صدر محمد نموده است صلی الله علیه و آله و سلم. الله سبحانه و تعالی محمد و گفته فی لیلة القدر التي هي صدر محمد صلی الله علیه و آله و سلم. که اینجا لیلة القدر رو تعبیر کرد به سینه رسول اکرم، که حالا تعابیر مختلفه ولی حرف میدونیم یک چیزه. و صفی، صفی علی شاه در تفسیر پس از تفسیر لیلة القدر به زمانی، تفسیر لیلة القدر به زمانی بحثشو داشتیم، لیلة القدر زمانی، ناظر به بیان عرائس البیان است که آن را چنین به نظم در آورده است. نزد تحقیق از کمال سرمدی، لیلة القدر است بنیه احمدی. در تحقیق نظر کنیم لیلة القدر بنیه رسول اکرمه، حال کون احتجابش بالعهود، بر مقام قلب از بعد شهود. در چه وقتی این بنیه لیلة القدر محسوب میشه؟ موقعی که محتجب باشه به مقام قلب بعد از شهود ذاتی. و الا مثلا یوم القیامه باز بنیه محمدیه است، اما دیگه این حالت درش نیست. این حالت، اینی که گفتیم فی مقام القلب بعد شهود ذاتی، این مال چیه؟ شأن لیلة القدر انسان کامله، نه شأن یوم القیامه انسان کامل. زان که ممکن نیست آن انزال خاص جز که در این بنیه در این حال خاص. بعضی از نسخه ها اشتباه داره، جز که در این بنیه در این حال خاص. نیست ظاهر قدر آن بر هیچ کس، خود شناست قدر آن احوال و بس. قدر اندازه او بر هیچ کس هویدا نیست. و ما ادراک ما لیلة القدر، و تو چه میدانی که لیلة القدر چیست؟ خطاب به، چون قرآن میدونید یه جاهایی با رسول اکرم خطاب میکنه، در حالی که امام صادق علیه السلام میفرماد این از باب ایاک اعنی و اسمع یا جارهوست. یه ضرب المثلیه در عربی، ما در فارسی میگیم به در میگیم دیوار بشنوه، این در عربی یه مصرع شعره که ایاک اعنی و اسمع یا جارهو، که معنیش همین میشه که به در میگم که دیوار بشنوه. خطابات قرآن با رسول اکرم مثلا میفرمان لئن اشرکت لیحبطن عملک، اگر شرک بورزی اعمالتو محبوط میکنیم ما. این خطاب درست به رسول اکرم داره میگه، ولی مراد امتن، مراد مؤمنینن. یا مثلا در مورد اصحاب کهف میفرمان که لو اطلعت علیهم لولیت منهم فرارن ولملئت منهم رعبا، اگر مطلع می شدی بر اونها از ترس پر می شدی و پا به فرار می زاشتی. امام صادق می فرماد این در مورد مؤمنینه که اگر بر احوال همدیگه مطلع می شدن، به باطن همدیگه اطلاع پیدا می کردن، حالا اون مؤمنین کامل رو می گه ها، که اگر کسی بر مؤمنی که بالاتر از خودشه پا به فرار میذاره از ترس، از شدت وجودی که اون مؤمن داره، که میگه اینها در رابطه با مؤمنینه. حالا اینجا هم که میفرماد و ما ادراک ما لیلة القدر، تو چه میدانی که لیلة القدر چیست؟ به یک وجه خطاب به نبوت رسول، مرتبه نبوی رسول اللهه، چون با مرتبه نبوت نمیشه ادراک لیلة القدر کرد، که لیلة القدر از اختصاصات مقام ولایته. نه دیگه، باید به مرتبه شهود ذاتی، بله بله بله، نه نمیتونه، نه نه، باید به اون ذات که آخرین مرتبه از مراتب تجلیات برسه که بعد این انزال بتونه در قلب این صورت بگیره، و الا نمیتونه ذات رو در مرتبه قلب شهود کنه، چون دسترسی پیدا نکرده به اون شهود ذاتی.
در روح که مرتبه جمع حقایق،
نه خیر، نه، باید به مرتبه شهود ذات نائل شده باشه که حالا این تجلی ذات در مرتبه قلب صورت بگیره، این انزال صورت بگیره. نیست ظاهر قدران بر هیچ کس، و ما ادراک ما لیلة القدر، که این خطاب به مرتبه نبویه. لذا از رسول اکرم پرسیدن لیلة القدر چیست؟ فرمود لا ادری، نمیدانم، یعنی با مرتبه نبوت نمیدانم. چه گفتیم؟ لیلة القدر از مقامات ولایته، لذا میبینیم که نبوت ختم شد، دوره نبوت تموم شد، به پیامبر اکرم ختم شد، ولی لیلة القدر ادامه داره. لیلة القدر ادامه داره. پس لیلة القدر مربوط به مرتبه نبوت رسول الله نیست. قرآن دو جور نزول داره، اینو قبلا گفتیم، یکی انزال نزول دفعیه که در لیلة القدر صورت میگیره، یکی تنزیله که تدریجه در طی 23 سال صورت میگیره. اون مرتبه انزال دفعی قرآن مربوط به مقام ولایته، ولایت رسول الله. یعنی مربوط به خود رسول اکرمه. اما اون 23 سال نزول، نزول 23 ساله، اون مربوط به چیه؟ مقام نبوت رسول اکرمه که با خلق سر و کار داره، چون قرآن اگه بنا باشه نازل بشه برای ما و برای رسول الله، جفتش که یه جور نازل نمیشه ها؟ جفتش مگه یه جور نازل میشه؟ اونی که مربوط به خود رسول الله، یعنی اون مقام ولایت رسول الله، به یک بار قرآن رو تلقی میکنه. اِنَّكَ لَتُلَقِّ الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ. تلقی قرآن میکنی تو، الغا میشه قرآن به تو از جانب حکیم خبیر. انزال دفعی در لیلة القدر برای خود رسول الله. اما اونی که برای مردمه، چون احکام شخصی رسول الله با امتش فرق میکنه، حتی در مثلا خود شریعت هم یه چیزایی بر رسول اکرم واجبه که برای ما مستحبه، یه چیزایی برای ما حرامه که برای رسول الله جائزه. سلام. مثلا گفتیم روزه وصال، رسول اکرم فرمود وصال نکنید. وصال گفتیم یعنی روزه رو ادامه بده طرف، افطار دیگه نکنه تا فردا افطار، این میشه وصال دو روزه. وصال سه روزه اینی که سه شبان روز هیچی نخوره، این روزه باشه، سه شبان روز وصل کنه به هم، این میشه وصال سه روزه. خود رسول اکرم وصال میکرد، به امتش فرمود که شما وصال نکنید. البته دو روزش اشکال نداره، ولی بیشتر از دو روز جایز نیست. گفته یا رسول الله شما خودتون وصال میکنید. فرمود من با شما فرق میکنم، عبیتو عند ربی یطعمونی و یسقینی، که من طعام و شراب داده شده ام از نزد پروردگارم، بنیه من با شماها فرق میکنه. این یکی مثلا از احکامی که برای ما حرامه ولی برای رسول الله اشکال نداره. یا مثلا تعدد زوجات، مرد بیشتر از 4 تا زن عقدی در یک زمان نمیتونه داشته باشه، ولی رسول اکرم 9 تا همسر عقدی داشتن، حکمیه که برای خود رسول الله. یا موارد دیگه ای که مثلا نماز شب رسول الله واجب بود ولی برای امت مستحبه، استحباب داره، ولی برای رسول الله نماز شب واجب بود، که حالا یه سری احکامی هست مختص خود رسول خداست، یه سری احکامی هست که دیگه حالا مشترکن در. و اون لیلة القدر، اون نزول دفعی، مختص ولایت رسول اکرمه. لذا اینجا که میگه و ما ادراک ما لیلة القدر، خطاب به مرتبه نبویه که نبوت رو به خلق داره، نبوت روی به خلق داره که با خلق مشترکه. نبوت که میگه انا جان نه که مثلا میفرماد در قرآن وقتی نام میبره انبیا رو به عنوان اخا آدن، برادر اونها، که پیامبر رو به عنوان برادر نام میبره تو قرآن، برادر امت، اخا آدن، اخا شعیب، اخوهم شعیب، اینها که نام میبره پیامبرشون به عنوان برادرشون نام میبره، به عنوان برادرشون، چون مثل اونهاست، در میان اونهاست. این مال جنبه نبوتشونه، مال جنبه نبوت اونهاست. خب اون 23 سال نزول قرآن برای امت بود، در حیات رسول اکرم به پایان رسید. اما این نزول دستی در لیلة القدر که دیگه زمانمند نیست، نبوت دورش تمام شد، ولی لیلة القدر هست، چون مختص مربوط به مرتبه ولایته و ولایت دوره خاصی نداره که منقطع بشه، چون ولایت ولی از اسماء الله، ولی از اسماء الله، اما نبی از اسماء الله نیست، لذا نبوت تموم میشه اما ولایت تمام شدنی نیست. که حضرت یوسف ظاهرا دعای حضرت یوسف یا فاطر السماوات والارض انت ولیی فی الدنیا والآخره، انت ولیی فی الدنیا والآخره، تو ولی منی در دنیا و آخرت، یعنی اسم الولی در دنیا و آخرت تجلی داره، که حالا بعدا در بحث اسما میرسیم. بعضی اسما هستن دولتشون در دنیاست، در آخرت ظهوری ندارن. بعضی اسما هستن در آخرت تجلی میکنن، در دنیا ظهوری ندارن. بعضی در دنیا و آخرت ظهور دارن، مثلا اسم المومیت میراننده، این مرتبه تجلیش دنیاست که انک میت و انهم میتون، کل نفس زائقة الموت، مرگ رو میچشن، که سلطانش در کجاست؟ در دنیاست. اما در آخرت ان الدار الاخرت لهی الحیوان، اونجا حیات محضه، دیگه موت اونجا راه نداره، اسم المومیت اونجا کار نمیکنه. اما بعضی از اسماء در دنیا و آخرت، مثل انت ولیی فی الدنیا والآخره. لذا لیلة القدر همیشه بوده و همیشه خواهد بود، چیزی نیست که برداشتنی باشه. خب بیان آن که در عرائس آمده است فی مقام القلب بعد شهود ذاتی، مقام قلب مقام شهود حقایق اشیاء به نحو تمیز و تفصیل است، که بعد از مقام روح است. حالا عزیزان الان مثلا مثال بخوایم بزنیم، همه علوم و خاطرات و دانستنی های شما در مقام روحتون به نحو جمع چیه؟ موجوده. به نحو جمع موجوده. اما مثلا میگید داستان فتح، مثلا داستان قضیه کربلا روز عاشورا، این در مقام قلب میاد از این چی میخوره؟ تفصیل میخوره، جدا میشه از حقایق دیگه. در مقام قلبتون چیکار میشه؟ تفصیل میخوره. بعد در خیال صورتگری میشه که بله ابا عبدالله تشریف آوردن در کربلا به این صورت شد، روز اول اینجوری شد، روز دوم این تا آخر. در خیالتون که تفصیل صورتگری شد، اون وقت به زبانتون جاری میشه یا به قلمتون جاری میشه. فرمود که مقام قلب، مقام شهود حقایق اشیا، شهود حقایق ها. مقام چیه؟ مقام شهوده. باید کسی صاحب شهود باشه که صاحب مقام قلب شده باشه. میگه بر آب روی خسی باشی، در هوا پری مگسی باشی، دل به دست دار تا کسی باشی. میگه افتخار نکن اگه روی آب تونستی راه بره، راه بری، چون خس یه پرنده یه رو آب میدوه. میگه اونم رو آب میدوه، اگه به جایی رسیدی رو آب راه رفتی، فکر نکنی کسی شده ای. در هوا پری مگسی باشی، خب مگس هم تو هوا میتونه بپره، اگه به جایی رسیدی تو هوا پرواز کردی، مگس هم میپره تو هوا. اگه مقامیه پس مگس هم داره این مقام. مقام چیه پس؟ میگه دل به دست دار تا کسی باشی. دل به دست دار، نگه دل مردم به دست بیار، یعنی صاحب دل شو، صاحب مقام قلب شو که شهود کنی حقایق اشیا رو. اون موقع شدی کسی، چون اینها در آب راه رفتن و در هوا پریدن و اینا جزء مقامات نفسه، جزو مقامات نفسه و قلب فوق این حرف هاست. وقت تازه جناب سلمان صابجی می فرماد اهل دل را به خرابات مغان ره ندهند، اهل دل را به مقامات، به خرابات مغان ره ندهند، رخت تن را به سراپرده جان ره ندهند. حالا چون هر کدوم یه مرتبه است، بازم دیگه به سراپرده جان ره ندهند. از اهل دل شده، مقام قلب رسیده، اما باید مراتب سگانه فنا به شهود ذاتی باید برسه. تازه اهل دل را به خرابات مغان ره ندهند، رخت تن را به سراپرده جان ره ندهم. خب مقام قلب مقام شهود حقایق اشیا به نحو تمیز و تفصیل است که بعد از مقام روح است، بعد از مقام روح. حالا اینجاها یه مقدار بیشتر اگه دقت کنید، مطالعه کنید، در بحثی که تفاوت علم انبیا و اولیا، مأخذ علم نبی و مأخذ علم ولی چه تفاوتی هست بین انبیا و اولیا در گرفتن علوم، بین وحی و الهام چه تفاوتی هست، اونجا ها میتونیم اون وقت چیکار کنیم، باز کنیم بحثو، که پیامبر نبی در چه مرتبه‌ای درک میکنه حقایق و ولی در چه مرتبه‌ای درک میکنه و وحی با الهام چه تفاوتی پیدا میکنن. لذا خیلی از احادیث موقع جلوتون باز میشه، کلیدش به دستتون میفته، که اینجا که تو روایت مثلا میگه امام فرشته نمیبینه یعنی چی؟ چون خیلی از محدثین اصلا گیر میخورن اینجاها، یه سری روایاتی هست اینا متوجه نشدن که اینا چی میگه روایت. لذا گفتن امام نمیتونه فرشته رو ببینه، دیدن فرشته مختص پیامبره. بابا خیلی از عرفا، نه خیلی عرفا، انسانهای پاک مدعی هم فرشته ها رو میبینن، حالا چجور امام نمیتونه ببینه؟ حرف یه چیز دیگه است اصلا، که انشالله کلیدش به دستتون بیفته به راحتی میتونید فهم احادیث و روایات صادره از بیت وحی رو متوجه بشیم که مقام روح مقام لفظ و جمع است. این مقام لفظ که در مقابل نشره، نشر باز شدن، لفظ همون جمع شدنه. و امتیاز منتفی است، اونجا امتیاز پیدا کردن منتفی میشه، چون چیه؟ جمعن. لیلة القدر امام صادق فرمود قدر یعنی هندسه، قدر یعنی هندسه. هندسه چیه؟ هندسه معرب اندازه است. میدونید کلام عرب خصوصیتی داره، وقتی لغتی از غیر عرب به کلام عربی میره، عرب این لغت رو عوض میکنه، یعنی بعضی جاهاشو به هم میزنه ترکیباتش رو. مثلا چین رو میگه سین، خب واژه رو به هم میزنه میگن معربه. حالا همین اندازه‌ای که ما میگیم اندازه، رسته به زبان عربی شده چی؟ هندسه. شده هندسه که میفرماد لیلة القدر، قدر یعنی هندسه، یعنی اندازه، شبیه که مرتبه‌ای که اشیا اندازه میخورن، تفصیل میخورن، تمیز پیدا میکنن. ولی در مقام روح این تمیز منتفیه. فرمود مقام روح مقام لفظ و جمع است و امتیاز منتفی است. علامه قیصری در شرح فصل ابراهیمی فصوص الحکم در بیان ثبوت اعیان در غیب حق، ثبوت اعیان یعنی اعیان ثابته، اعیان ثابته اون حقایق اشیاست، هر موجودی عین ثابتی داره، من شما هر موجود دیگه‌ای در علم الهی صورتی داشتیم دیگه، در علم الهی از ازل، اون رو میگن چی؟ عین ثابته اشیا. در بیان ثبوت اعیان در غیب حق که در تحت قهر احدیت ذاتیه مستهلکند و از یکدیگر تمایز ندارند، چون مقام چیه؟ غیب دیگه، اونجا اعیان از همدیگه تمیز ندارن. و پس از آن در حضرت علمیه و سپس به وجود عینیشان از یکدیگر تمایز میابند گوید. حالا در مورد اینکه اعیان ثابته در غیب حق در تحت قهر احدیت مستهلکن، اون مقام احدیت مقام یکتاییه که منشأ واحدیته، واحدیت اون مقام تکثر اسماییه. یادتون هست حالا یه مقدار بخوایم بحث رو نزدیک کنیم به ذهن، بحث وجود تلق رو مطرح میکردیم که هر چی که نگاه میکنی وجوده، وجود اول و آخر نداره، خودش اول و آخر و ظاهر و باطنه، علمی و عینی و هر چی که میگی از در این وجوده، نه به این وجود میشه نزدیک شد، نه ازش میشه دور شد، نه میشه ازش فرار کرد. این مقام احدیته که همه مستحلک در این وجودن. بعد حالا که میاییم پایین تر میبینیم این وجود دارای کمالاتیه، مثلا حیه، مثلا علیمه، این مرتبه واحدیته. حالا که چی میشه؟ اسما پدیدار میشه و بعد میشه مرتبه ثبوت اعیان در مرتبه حضرت علمیه، که بعد این اسما هم خودشون مظاهری دارن، مظاهر علمی که همه موجودات رو چی میشه؟ شامل میشه در علم حق تعالی ها. و بعد این علم حق تعالی در بیرون ظهور میکنه، میشه این عوالمی که ما داریم میبینیم. اینا میشن عینیه، اعیان عینیه در مقابل اعیان ثابته که اونا علمی بودن، اعیان علمی بودن. اینها حقایق عینی هستند، عینیت پیدا کردن در خارج. اعیان ثابته ای که در علم حق تعالی هستن در مرتبه غیب ثبوتشون دیگه به نحو تمایز از همدیگه نیست، در تحت قهر احدیت همه مستهلکن. که حالا انشاءالله بحثشو انشاءالله جلسه آینده که حالا بعد از ماه مبارک انشاءالله پیش بیاد، چون قصد داریم انشاءالله اگر بشه در ماه مبارک این دوشنبه سه شنبه چهار شنبه ای که جلسات بود بحث تفسیر بذاریم، جزء سیوم قرآن رو با همدیگه شروع کنیم تفسیر کار کردن. حالا چون بحث انسان و قرآن هم هستیم تو ماه مبارک، یه مقدار تفسیر قرآن با هم کار کنیم. حالا عزیزانم مطالعه کنن از همون سوره عما یتساءلون عن النبأ العظیم تفاسیر مطالعه کنن، دور هم میشینیم تو مسجد قرآن باز میکنیم، هر کدوم از عزیزان تفسیر مطالعه کنن، ما هم اینجا میگیم اگر نکته جامون که گفته نشده بود یا عزیزی مطلبی گرفته بود در تفسیری دیده بود میتونه اونجا عنوان کنه که آقا این مطلبم هست مثلا در ذیل این آیه، که عزیزانم مطالعه بفرمان تفاسیر و اینها رو مطالعه داشته باشن که انشاءالله یک جلسه خیلی پرباری داشته باشیم. پس دوشنبه، سه شنبه، چهار شنبه در ماه رمضان بعد از ختم نماز و اینها، نمیدونم ساعت چند شد جان؟ نه دی هر سال مراسم است، ما هم جلسه داریم، نمیشه که هر سال. اونا برن تو اتاق بالا باش. دوشنبه سه شنبه چهار شنبه فقط می‌خواستیم بگیم ما مراسم داریم، حالا دیگه خودشون میگن که بعد از نماز، یعنی بعد از حالا صحبت حاج آقا یا بعد از نماز که اینا دیگه مسجد کارشون تموم میشه، ان شاء الله این بحثو تفسیر رو داریم ان شاء الله. ببینیم کی شروع میشه کی تموم میشه کارشون دیگه، حالا یه شب که بیاد مشخص میشه ان شاء الله دیگه، این حدودا میشه بعد معمولا بعد از 8 میشه دیگه، 8 یا بعد از 8. و السلام علیکم و رحمت الله. آقا اینا رو یاد باشه پس بریزتون چیزه اینو بگیرید که حالا قوس و صعود و نزول دیگه حالا آوردش.